ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که مادر رادیو فردا، چه اونهایی که صداشون رو میشنوید و چه اونهایی که پشت صحنه هستند و صداشون هرگز به گوش شما نمیرسه. سلام گرم ما تقدیم یکایک که شما. چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همکاران فرهنگ قدیمی است با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با درود فراوان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه حمایت کشورش از تشکیل یک کشور مستقل کردستان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل از دهه 60 میلادی تا کنون روابط محرمانه نظامی اطلاعاتی و تجاری خود با کردها را به عنوان اهرمی در مقابله با کشورهای عرب منطقه حفظ کرده است. پارلمان و نخست وزیر عراق حامی پرسی در اقلیم کردستان را غیرقانونی و زمینه‌ساز تجزیه آن کشور اعلام کردند. ایران، سوریه و ترکیه هم به شدت مخالف برگزاری این حامی پرسی هستند، اما مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است که رأی‌گیری در موعد مقرر در روز سوم مهر ماه برگزار خواهد شد. بیش از 5,500,000 نفر از کردهای ساکن عراق و خارج از این کشور واجد شرایط رأی دادن در همه پرسی هستند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نگرانی خود را از برگزاری این همه پرسی ابراز کردند. در ایران جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا کرد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به درخواست رئیس قوه قضاییه و به حکم شورای عالی امنیت ملی اجرا شده است. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نجات نوشته است که در جلسه شورا حتی یک نفر هم مخالفت نکرد و چون محاکمه را به مصلحت ندانستند حصر را تایید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بود. آقای روحانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا کنون واکنشی به این اظهارات حسین نجات نشان ندادند. آقای نجات که به گزارش خبرگزاری فارس در جمع مسئولان بسیج دانشجویی سخنرانی میکرد گفته است که از چند ماه پیش کمیته‌ای برای احیای آنچه که وی فتنه خان تشکیل شده تا فضای سیاسی کشور را ملتهب کند. فتنه واژه‌ای است که از طرف رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان به جریان معترض به نتایج انتخابات سال 88 نسبت داده می شود. همچنان در ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین البرز استانهایی هستند که نخستین تغییرات در آنها در دولت 12 انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه با تاکید بر مشکلات اقتصادی ایران اشتغال زایی را اصلی ترین مسئله در استانها دانست. وی به امن بودن فضای جامعه نیز اشاره کرد و گفت امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. آقای روحانی که در کارزار انتخاباتی و پس از آن بر نقش زنان و اقلیت‌های دینی در امور کشور تاکید کرده است، به معرفی نکردن استاندار زن و یا سنی مذهب اشاره‌ای نکرد، ولی گفت باید از زنان در بخش اشتغال و مدیریت استفاده کرد. در سالهای اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف نظر برخی استانداران با هیئت دولت منتشر شده که به تغییر برخی استانداران منجر شده است. هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت دولت تلاش می‌کند تا پایان شهریور تمام استانداران معرفی شوند. خانم الهی
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان تدارک دیده شده. دستگیری یک عضو گروه حکومت اسلامی در حومه کرج به گفته مقامات ایرانی. دیدار وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهوری سوریه. برای رفع حصر باید از در وارد شد و نه از دیوار. قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید
مسئله هر تصمیم شخص آیت الله خامنه ایست که در زمستان 1389 گرفته شد با دو تا کلمه او حتی به صورت شفاهی به پایان خواهد رسید.
رجل سیاسی کیست؟ محمد یزدی عضو شورای نگهبان درخواست کرده رجل سیاسی تفسیر شود.
رجل سیاسی آیا شامل بانوان هم میشه یا نه؟ من گمان نمی کنم. اولا به نتیجه قاطعی در این شرایط برسند و ثانیا اگر به نتیجه رسیدن تفسیری کردن، این تفسیر بتواند با ضوابط امروز همخوانی داشته باشه.
برای گرفتن ویزا از سفارتخانه ها به ویژه سفارتخانه های اروپایی در حال حاضر در ایران مسئله ای است که به نوعی تجارت بدل شده است.
شاید هستیم در کنار برخی از این سفارتخانه ها در تهران یک شرکت هایی تأسیس شده که اصلا معلوم نیست چگونه اونها وظیفه دارن که وقت بدن به مراجعه کننده و بعدا پول کلانی دریافت کنن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج روز چهارشنبه امروز از دستگیری یکی از اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در حومه کرج خبر داد و افزود که او یکی از سازمان دهندگان عملیات انتحاری این گروه است. جزئیات بیشتر در این باره رو از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سرهنگ امین یامینی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج گزارش داده، فرد دستگیر شده تاکنون اعترافات قابل توجهی داشته و در صدد بوده به گفته او 300 تروریست را جهت انجام عملیات انتحاری در ایام محرم سازماندهی کند. به گفته فرمانده سپاه شهرستان شهریار این فرد عضو شاخه اجناد و شام داعش است و در مسیر ارتباطی که وارد ایران شده بود شب را در دولت آباد شهر ری اسکان یافته و در منطقه اندیشه دستگیر شده است. فرمانده سپاه شهرستان شهریار گروه اجناد و شام را از شاخه های داعش عنوان کرده، در حالی که این گروه زیر مجموعه ای از جیش الفتح به شمار می آید. در این باره بیشتر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه این گونه توضیح می دهد.
گروه اجناد شام یک گروه در سوریه هست که تشکیل شده، گروه اسلامگرای مسلح هست، جدا از گروه داعش فعالیت میکرد. این گروه سال 2014 اوج فعالیتش بود، اما 29 مارس 2014 شخصی که این گروه رو تأسیس کرد و فرماندهیش رو بر عهده داشت، عبدالله اتوم نام داشت که کشته شد. بعد از اون فردی به نام ابو حمزه الحموی فرماندهی این گروه رو بر عهده گرفت که در نهایت 24 مارس 2015 گروه اجناد شام به ائتلاف جیش الفتح پیوست. جیش الفتح هم در ادلب الان مستقر هست. تقریبا استان ادلب به طور کامل در کنترل جیش الفتح هست که متشکل از جبهه النصره، خود اجناد شام، احرار شام، گروه نورالدین زنکی، لواء الحق، جیش السنه، علویت سقور شام، حزب اسلامی ترکستانی و فیلق شام. هیچ کدوم از این گروه ها رابطه خوبی با گروه داعش ندارن. خود گروه اجناد شام که گفته میشه شخص دستگیر شده عضوش هست، در مقطعی در حومه دمشق درگیر شد با گروه داعش و این درگیری ها تعداد زیادی کشته و زخمی و اسیر گرفتن از هم دیگه دو طرف.
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج با اشاره به تجهیز این فرد دستگیر شده به تلفن ماهواره‌ای عنوان کرده که اطلاعات بسیار مهمی از گوشی او استخراج شده و در حال حاضر هم افراد سازمان اطلاعات سپاه در حال بازجویی از او هستند. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد ماه هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حملات 17 تن کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران تاکنون از دستگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. با این وجود مقام‌های امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره هویت این افراد و نحوه رسیدگی به پرونده آنها اطلاع رسانی نکردند. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ساعت 19:10 است و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله شامگاهی. بشنوید که وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. همزمان تهران و دمشق تفاهم نامه های تازه برای بازسازی نیروگاه ها و تجهیزات برق سوریه امضا کردند. بیشتر از این بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سرپرست وزارت نیروی ایران ستار محمودی در دیدار با وزیر برق سوریه محمد زهیر خربوتلی در تهران با بیان اینکه زمینه اجرایی بخشی از این تفاهم نامه ها از گذشته آغاز شده، ارزش کل آنها را بیش از چند صد میلیون یورو برآورد کرده است. خبرگزاری های ایران افزودند مقام ارشد وزارت نیروی ایران روز سه‌شنبه وضعیت امنیت مناطق امکان پذیر برای توسعه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت نگرانی برای حضور شرکت های ایرانی وجود ندارد. 6 سال پیش هنگام آغاز جنگ داخلی سوریه شماری از مهندسان و کارشناسان ایرانی در آن کشور ربوده و پس از چندی آزاد شده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ایران قرار است نیروگاهی 540 مگاواتی در شهر ساحلی لازقیه بسازد و نیز نیروگاه‌های دمشق، حلب و دیرالزور را بازسازی کند. بنابراین گزارش، وزیر برق سوریه محمد زهیر خربوتلی امضای تفاهم نامه ها میان تهران و دمشق را منجر به ایفای نقش مهم ایران در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی سوریه خوانده است. بنابر گزارش ها، تهران ظرف سالهای اخیر تا کنون چند خط اعتباری برای حکومت سوریه گشوده که مجموعاً بالغ بر 5.5 میلیارد دلار محاسبه شده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مخارج بالای جمهوری اسلامی در حفظ حکومت دمشق، سهیم بودن تهران در بازسازی سوریه جنگ زده را حق ایران می داند.
ما هرچی بیشتر نزدیک اتمام جنگ داخلی میشیم، دعوا سر بازسازی اقتصادی سوریه زیادتر میشه. با در نظر گرفتن که ایران خرجهای هنگفتی در رابطه با نگه داشتن حکومت اسد کرده و واقعا میشه گفتش که به خاطر کمکهای جمهوری اسلامی بود که اسد تونست حکومت خودش رو نگه داره، باید جمهوری اسلامی فکر این باشه که بتونه از بازسازی اقتصادی سوریه استفاده بکنه و برای خاطر همین این قراردادها اول قضیه هست و قراردادهای مهم دیگری هم امضا خواهد شد. رقم دقیقی ما از خرجی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه کرده نداریم، ولی نماینده رسمی سازمان ملل در یک مصاحبه چند ماه قبل گفته بود که فکر میکنه ایران در سال یه چیزی بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار داره در سوریه خرج میکنه. من نمیدونم که آیا این رقم درسته یا نه، ولی مسلماً اینه که ایران میلیاردها دلار توی سوریه خرج کرده و به نظر من حالا که این خرج‌ها رو کرده، این حق هم داره که در بازسازی سوریه سهیم باشه.
تهران و مسکو عمده‌ترین متحدان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه محسوب می‌شوند که از سال 2011 میلادی تا کنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جا گذارده است. جمهوری اسلامی و حکومت سوریه با انتقادات مدافعان حقوق بشر و نیز دول دیگری روبرو هستند که بر نقش حکومت بشار اسد و حامیان نظامی و شبه نظامی رژیم او در کشتار و جنگ داخلی سوریه تاکید دارند. تهران و مسکو میگویند نیروهایشان به درخواست دولت سوریه در آن کشور مستقرند و خواهان خروج نیروهای خارجی دیگرند. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو با سفر به دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و درباره همکاری‌های دو کشور و نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش گفتگو کرده است. به گفته مسکو در این دیدار درباره اقدامات برای بازپسگیری کل دیرالزور و گسترش تلاش‌ها برای نابودی کامل تروریسم در سراسر سوریه گفتگو شده است. دیدار وزیر دفاع روسیه از سوریه و امضای تفاهم‌نامه‌هایی برای بازسازی آن کشور میان تهران و دمشق همزمان با اعلام پیروزی‌هایی بر گروه داعش انجام می‌یابند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا چالش‌های دمشق را در عرصه بین‌المللی می‌بیند و به امکان موقعیت بهتر حکومت سوریه در عرصه داخلی اشاره دارد.
در نظر بگیریم که همین دو سه هفته پیش بعد از 6-7 سال جنگ داخلی در سوریه اولین نمایشگاه بین‌المللی در دمشق برگزار شد. کلی شرکت خارجی در شرکت داشتن که خب سابقه نداشت در این مدت. و اینا نشون دهنده اینه که بیش از پیش رژیم بر شهرهای بزرگ مسلط شده. پس عملیاتی و جنگی خب در نظر بگیریم، عملاً دیروزور هم که پس گرفت ظرف همین روزهای گذشته، به علاوه اینکه روی ادلب و حمص هم که هنوز بخشی از نیروهای مخالف غیر داعشی هستند، اونجا هم اون فشار رو سرشون گذاشته که از اونجا خارج بشن. به نظر میاد دو عرصه عملیاتی در بخش بزرگی از کشور دست بالا رو داره. تو عرصه سیاسی هم در نظر بگیریم، خب مذاکرات صلح عملاً راکت مونده، اونم به این اعتبار که رژیم اصولاً شاید دیگه دلیل نمیبینه که بخواد در مذاکرات صلح با اپوزیسیونی که بیش از پیش تضعیف شده شرکت بکنه. از طرفی بین خود اپوزیسیون هم عملاً روز به روز اختلافات تشدید شده. ولی در عرصه بین‌المللی منطقه‌ای یه مقدار چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بیشتره. در نظر بگیریم که بخشی از سوریه با کمک کردها با کمک آمریکا در اختیار این نیروهاست. رقعه و بخشی از شمال شرقی کشور، ترکیه راجب این وضعیت کردها حساس و اختلاف نظر داره و به نوعی نیروهای دیگه ای همچنان در سوریه فعالن که رژیم سوریه نمیتونه باهاشون کاری بکنه. در این حال این فشار بین المللی از طرف اسرائیل آمریکا هم هست که هر وضعیت سیاسی که در سوریه پیش میره باید ایران و حزب الله بیش از پیش در این کشور تضعیف بشن و نفوذشون محدود بشه.
تحلیل های برخی رسانه ها حاکیست پیروزی های ارتش سوریه و متحدان نظامی و شبه نظامیش در استان دیرالزور در شرق سوریه که هم مرز عراق است میتواند به گشایش گذرگاهی از تهران تا دریای مدیترانه بیانجامد. شکلگیری چنین مسیری عکس‌العمل‌های اسرائیل را به دنبال داشته که از آمریکا و روسیه خواسته است از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کنند.
رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه قانون از صحبت درباره رفع حصر هنگام دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. در بخشی از این مصاحبه که روز دوشنبه منتشر شده، آقای منتجب‌نیا گفته که برخی از اعمالی که در رابطه با رفع حصر صورت می‌گیرد مصداق ورود از دیوار به خانه است. او تاکید کرده که باید از در وارد شد نه از دیوار. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، ابتدا درباره معنای این جمله آقای منتجب‌نیا پرسیده است.
عمدتاً طوری وانمود میشه که مسئله رفع حصر انگار مثل تحریم‌های هسته‌ای یک پروسه بسیار پیچیده و طولانی است. مصوبات شورای امنیت، چندین پارلمان، چندین کشور رو داره، ترکیب مباحث سیاسی، حقوقی و امنیتی است، در حالی که مطلقاً اینطور نیست. مسئله حصر تصمیم شخص آیت الله خامنه ای است که در زمستان 1389 گرفته شد. با دو تا کلمه او حتی به صورت شفاهی به پایان خواهد رسید. فعالانی از جنس آقای منتجب‌نیا این رو به خوبی میدانند که فضای سیاسی کشور و انسداد کنونی محصول روحیات شخص آقای خامنه ای و لجبازی های رهبری جمهوری اسلامی است. برابر این موقعی که میگویند ما باید از در وارد شویم نه از دیوار، در حقیقت دارن این پیام رو میفرستند که روش های دیگه جواب نمیده. ما باید خود آقای خامنه ای رو قانع بکنیم به هر روشی تا او عقب نشینی کنه از موضعش.
آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که احتمال رفع حصر هم اگر وجود داشته باشه، آیا ممکن هستش که آقای خامنه ای پیش شرط هایی رو بخواد بگذاره برای رفع حصر؟
در فضای سیاسی کشور پیشنهادات متعددی مطرح شده. جناح تندرو و تا الان خود آیت الله خامنه ای پیشنهادشون مشخصا توبه محصولین و معذرت خواهی اونها از حکومت هست. در مقابلشون در اون طرف طیف فعالان حقوق بشر خواستار آزادی بی قید و شرط محصولین هستند. اصلاح طلبان نزدیک با آقای خاتمی مثل مصطفی عطایی‌زاده پیشنهادشون برد برد هست، یعنی هر دو طرف یه جورایی از هم دلجویی کنند. اصول گیان میان رو طیف نزدیک با آقای لاریجانی، مشخصا محمد رضا باهنر، پیشنهادشون آزادی از خانه به شرط خانه نشینی است، یعنی آزادی نسبی در قبال تعهد به عدم فعالیت سیاسی. دولتی ها و طیف شورای عالی امنیت ملی هم حرفی که میزنند این هستش که نوعی روش گام به گام رو پیش بگیریم، به تدریج حداقل از محدودیت ها کم کنیم تا موقع مناسب برسه. بنابراین خواسته آقای خامنه‌ای در این مقطع توبه محصولین هست، ممکن هست اگر یک گام عقب نشینی بکنه خواستار اجرای طرحی نظیر طرح نزدیکان آقای لاریجانی و اصولگرایان میانه رو باشه، به این ترتیب که محصولین از خانه خارج میشن اما برای همیشه در نظر فعالیت‌های سیاسی خانه نشینی خواهند کرد.
آقای منتجب‌نیا گفته که باید از راه گفتگوهای محرمانه جلو بریم و از رسانه‌ها خواسته که رفع حصر رو مطرح نکنند. چرا؟
موقعی صحبت از لجبازی شخص رهبری جمهوری اسلامی است، به این معناست که او از هر بهانه‌ای برای عقب انداختن تصمیمات استفاده میکنه. ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی از 10 مقام عضو ثابت 7 مقامش، یعنی خود آقای روحانی به گفته اصلاح طلبان، علی لاریجانی، محمد باقر نوبخت، علی شمخانی وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، حامی رفع حصر هستند. مخالفین رفع حصر یا آقای صادق لاریجانی است، یا سعید جلیلی، یا سرلشکر محمد باقری، یا ستاد کل نیروهای مسلح. حتی اگر اعضای غیر دائم هم در نظر بگیریم، فرمانده کل سپاه و نهایتا فرمانده کل ناجا خواهند بود. بنابراین این ترکیب حقوقی کشور کاملا طرفدار رفع حصر هست. مانع اصلی روحیات آقای خامنه‌ای است و در این زمینه با توجه به روحیات شخصی او، خب هر نوع فشار رسانه‌ای منجر به عصبانیت و خشم او خواهد شد. توصیه این دست از فعالان سیاسی از این زاویه، هرچند من فکر می‌کنم توصیه نادرستی هست و تجربه سیاسی نشون میده که عقب نشینی‌های فعالان مدنی در مقابل حاکمیت هم تأثیری نداره. نمونش اقدامات اصلاح طلبان در چند سال اخیر که همه کار در مقابل آقای خامنه‌ای کردن، اما آیت الله خامنه‌ای در هیچ کدام از انتصابات اخیرش اونها رو بازی نداد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و با دیدگاه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مهدی مهدوی آزاد ساکن آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می داد. و ما دیروز سه‌شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی مسئله رجل سیاسی به خبرگزاری مهر گفت آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان درخواست تفسیر این موضوع را در شورا مطرح کرده است. دو روز پیش از آن هم نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته بود در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. گزارشی بشنویم از شیرین فامیلی.
نزدیک به 4 دهه می شود که بحث و اختلاف نظر درباره تعریف مفهوم رجل سیاسی به ویژه در میان فقها و حقوقدانان جریان دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است که آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان اخیراً درخواست تفسیر عنوان رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را مطرح کرده است. پیش از این در ماه‌های گذشته شورای نگهبان از حقوقدانان، صاحب نظران علوم سیاسی و برخی مجامع علمی خواسته بود که نظرات و پیشنهادهای خود را در تفسیر از اصل 115 قانون اساسی ارائه کنند. به گفته یه سخنگوی این شورا، پژوهشکده شورای نگهبان این نظرات و تفسیرها را بررسی کرده تا در تفسیر نهایی شورای نگهبان مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد، اما به جنسیت او اشاره‌ای نشده است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و حقوقدان در پاریس، درباره اینکه این بحث در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید یا خیر، به رادیو فردا میگوید:
طرح این بحث از ابتدای انقلاب همچنان بوده و در مقاطع مختلف، مخصوصا هنگام انتخابات، این بحث مطرح می‌شده که رجل سیاسی چه مفهومی داره. منتها الان اینکه آقای یزدی چنین تقاضایی کردن و شورای نگهبان در چنین شرایطی می‌خواد این شرایط رو بررسی کنه، به نظر من توجه بسیار قابل توجهی نخواهد داشت. یعنی اولا همچنان تعلل خواهند کرد در تعریف رجل سیاسی. تعاریف دیگه، اوصاف ریاست جمهوری، کاندیدای ریاست جمهوری، خب اینا ضابطه من میتونه بشه، مشکلی نداره. اما در مورد رجل سیاسی، که رجل سیاسی آیا شامل بانوان هم میشه یا نه، من گمان نمیکنم اولا به نتیجه قاطعی در این شرایط برسند و ثانیا اگر به نتیجه رسیدن تفسیری کردند، این تفسیر بتواند با ضوابط امروز همخوانی داشته باشه.
در اردیبهشت ماه گذشته شهین دخت مولا فردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، ضمن انتقاد از واژه رجل سیاسی این مسئله را یک دغدغه اساسی دانسته و خواستار پاسخگویی مناسب به آن شده بود. حسن فرشتیان به رادیو فردا میگوید ابهام در واژه رجل سیاسی از همان هنگام تصویب اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی وجود داشت.
دو نظریه بود. یه نظریه این بود که خانم‌ها هم میتوانند رئیس جمهور بشن. نظریه دیگر این بود که نخیر، خانم‌ها نمیتوانند ولایت داشته باشن. رئیس جمهور رو از جهت فقهی به نوعی ولایت تفسیر میکردن. در این تفسیر میگفتند که ولایت مخصوص مردان، الرجال و قوامون علی النساء، و زنان نمیتوانند ولی مردان بشند. تفسیر مقابل این بود که نخیر، ریاست جمهوری ولایت نیست. ما فردی داریم منصبی بالاتر از ریاست جمهوری به نام ولی فقیه که ایشون ولایت داره. رئیس جمهور یک کارگزار، یک مدیر اجرایی است و مدیر اجرایی میتونه بین خانم ها هم باشه. یعنی دقیقا مدیر اجرایی ولایت ندارن، چنان که نخست وزیر در اون زمان، بعدها وزرا، استانداران و غیره، اینها ولایت ندارن، اینها مدیر اجرایی هستن.
برخی از روحانیون و مراجع تقلید در جریان بحث پیرامون رجل سیاسی از همان ابتدا مخالف آن بودند که برای زنان امکانی فراهم شود که آنها بتوانند رئیس جمهور شوند. حسن فرشتیان با تاکید بر همین نکته میگوید در آن زمان مجلس خبرگان این بحث را تعمدن مبهم گذاشت.
یعنی واژه‌ای که انتخاب شد، واژه رجل سیاسی، تصادفی نبود، واژه کاملا مبهم بود. در اون زمان گذاشتند این واژه رو، گفتند حالا فعلا که در بین خانم‌ها کسی نیست که آماده باشه برای ریاست جمهوری. ما می‌دونیم رجل سیاسی که بعدها اگر در شرایطی زنان آمادگی ریاست جمهوری رو داشتند، بتوان این رجل سیاسی رو برای بانوان هم تفسیر کرد، شامل حال بانوان هم بشه. رجل عرض کنم که مثل کلمه هم میمونه در زبان لاتین، که هم هم به معنای مردان هست، هم به معنای بشر. هنگامی که ما میگیم مثلا دو دلم حقوق بشر، اینجا هم به معنای مرد نیست، بلکه معنای بشره. رجل سیاسی هم در این واژه معنای فرد سیاسی است. حالا این فرد سیاسی میتواند مرد باشد و میتواند زن باشد.
بحث و اختلاف نظر بر سر مفهوم رجل سیاسی گرچه سالهاست ادامه دارد، اما این شورای نگهبان است که بر اساس قانون وظیفه دارد تفسیر نهایی از آن را تعیین و ارائه کند. حسن فرشتیان میگوید این موضوع هم از جهت فقهی و هم از جهت سیاسی قابل حل است.
از جهت حقوقی باید نگاه کرد به تفسیری که قانونگذاران هنگام وضع داشتند، این کلمه رو تعمدن گذاشتند تا راه برای زنان باز باشد. از جهت فقهی، اولا ریاست جمهوری ولایت نیست که زنان نتوانند به مقام ریاست جمهوری برسند، که ما بگیم الرجال و قوامون علی النساء، زنان ولایت نمیتونند بر مردان داشته باشند. و ثانیا تازه همین که مردان قیم زنان هستند، این مربوط به شرایطی بوده که مردان فضیلت هایی داشتند. مردان نان آور بودند، خرجی آور خانه بودند و کار میکردند و اون زمان رهبری نیاز به قوت بازو داشت. ما امروز همه این شرایط عوض شده، یعنی حتی همون الرجال و قوامون علی النساء امروز دیگه مصداق نداره. ما به این رجوع کنیم که هر کی نان دهد فرمان دهد، در اون زمان نان آور مردان بودند، امروز بسیاری از زنان هم نان آور هستند. و ثانیا از جهت مدیریت دیگه، امروز در مدیریت یک گروه، فرماندهی یک جامعه، یک قبیله، ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به تدبیر و مدیریتی داریم که بسیاری از بانوان این تدبیر و مدیریت رو از بسیاری از آقایون ممکنه بیشتر داشته باشند.
آنگونه که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است، نظر شورای نگهبان درباره مفهوم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر در نهایت در قالب نظریه تفسیری این شورا اعلام خواهد شد، اما زمان نهایی آن مشخص نیست.
خب عزیزان شنونده، چند گزارش از جمله گرفتن ویزا از سفارتخانه در حال حاضر در ایران هر سفارتخانه اروپایی به نوعی تجارت بدل شده. برنامه هفتگی صحنه و چند تایی دیگه در صفحه پخشن. اما پیش از همه اونها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه حمایت کشورش از تشکیل کشور مستقل کردستان را اعلام کرد. حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا کرده حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به درخواست رئیس قوه قضاییه و به حکم شورای عالی امنیت ملی به اجرا درآمده است. آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 200,000 بشکه تولید نفت اوپک در ماه اوت خبر داد. فرمانده سپاه پاسداران در شهرستان شهریار کرج از دستگیری یکی از اعضای داعش در حومه کرج خبر داده است. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. و 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیس مجمع و دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار کرد. کافیست با کلید واژه‌هایی چون وقت، سفارت یا ویزا در اینترنت جستجو کنید تا شمار زیادی از وبسایت‌ها، شرکت‌ها و کانال‌های تلگرامی به شما معرفی شوند که کارشان گرفتن وقت مصاحبه از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در تهران برای کسانی است که به دلیلی مسافر اروپا یا نقطه دیگری در جهان هستند. رکورد‌های ثبت شده از این شرکت‌ها، صفحات و کانال‌ها آنقدر است که ارائه چنین خدماتی را تجارتی تمام عیار به حساب بیاوریم. تجارتی که شامل تجارتی که شماری فعال مدنی علیه آن قد علم کردند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
ما از طریق یک آژانسی که دوستانم قبلا از آن وقت سفارت گرفته بودند اقدام به خریدن وقت کردیم. آن آژانس حدود $350 هم برای نوبت گرفتن و هم برای پول ویزایی که قرار است از سفارت بگیریم از من دریافت کرد تا بتواند این کار را سریع‌تر انجام دهد. این بخشی از روایت مهزاد الیاسی در گفتگو با روزنامه شهروند است. در بیان مصائب گرفتن ویزا برای شهروندان ایرانی در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، در مقدمه این گفتگو خبرنگار روزنامه شهروند از مشاهدات شخصی خود از اطراف چند سفارتخانه پرمراجعه در تهران نوشته. اینکه چگونه افرادی که او آنها را واسطه ها خوانده برای تعیین وقت مصاحبه برای ویزا از او تا $500 مطالبه کردند. به تازگی نیز برخی سفارتخانه های عموماً اروپایی آنطور که خود میگویند با هدف ساماندهی به این وضعیت شرکتی را به عنوان مسئول ارائه چنین خدماتی معرفی کردند. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند میپرسم آیا چنین روالی طبیعی است که خدمات کنسولی سفارتخانه ها از قبیل ارائه ویزا به جایی بیرون از سفارتخانه منتقل شود؟
کلیه سفارتخانه ها و کنسولگری ها در هر کشوری میبایستی در هماهنگی کامل با دولت میزبان تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که مغایر با اصول شهروندی و احترام شهروندان نباشه. اگر این قاعده کلی رو در نظر بگیریم، وقتی که ما الان این وضعیت شد دست بغرنج و ناراحت کننده و حتی من میتونم توصیف کنم توهین آمیزی که اینک شاهد است این توسط بعضی سفارتخانه ها در تهران اعمال میشه، به هیچ وجه قابل قبول نیستش. بله، احتمال داره که مثلا یک شرکت توریستی خدماتی رو ارائه بده، از جمله به یه اخذ ویزای شما رو هم من در عهده میگیرم، یک مبلغ اندکی رو هم بیشتر پول دریافت میکنم. اما اونچه که ما امروز شاهد هستیم در کنار برخی از این سفارتخانه ها در تهران یک شرکت هایی تأسیس شده که اصلا معلوم نیست که اینها بر اساس چه پروتکلی دارن کار میکنن، چگونه اونها وظیفه دارن که وقت بدن به مراجعه کننده و بعدا پول کلانی دریافت کنن، و از این هم بدتر بعضا رفتارهای بسیار سشت‌زننده رو مرتکب میشن که همه اینها نشون از یک وضعیت بغرنجی داره.
مهزاد الیاسی پس از مواجهه با این مصائب و مشکلات همراه با شماری از فعالان مدنی دیگر بران شدند تا کارزاری را راه اندازی کنند که هدف آن اعتراض به روندی است که بر سر راه متقاضیان گرفتن ویزای شنگن اروپا یا دیگر کشورها در تهران به وجود آمده است. گرفتن وقت سفارت، بدرفتاری کارکنان سفارت و رد شدن درخواست ویزا سه محوری است که در وبسایت ویزا استوری به کاربران این امکان را می‌دهد تا روایت‌های خود را از مشکلاتشان بازگو کنند. در ویدیوی کوتاه معرفی این وبسایت و کارزار ما حق سفر داریم، برخی از این روایت‌ها این گونه به تصویر کشیده شده است.
اصلا خود من به عنوان گردشگر، اصلا به عنوان بشر حق دارم میراث فرهنگی کل دنیا رو ببینم.
ویزای سفارت آلمان اقدام کرده بودم. داخل سفارت شاهد صحنه بودم که کارمند سفارت سر کسی دور زد که مگه سواد نداری؟ چرا فرما رو درست پر نکردی؟ مردی که سرش داد کشیدن سنش بالا.
پذیرش دانشگاه میلان رو گرفتم اما نمیتونم وقت ویزا. برای این کار حتما باید به یکی از واسطه هایی که شما راهشون تو اینترنت و اطراف سفارت خونه ها هست.
سوالی که دارم اینه که چرا باید تقاضای ویزای انگلیس من برای اینکه بتونم کنار خواهر مریضم توی بیمارستان باشم رد بشه؟
اما مسئولیت این وضعیت با کیست؟ مسئول این وضعیت وزارت خارجه ایران است؟ یا وزارتخانه های کشورهای اروپایی یا شاید مسئولان کنسولی و مقام های این سفارت ها در تهران؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند به این پرسش این گونه پاسخ داده است.
پاسخ روشن داده. قطعاً هر گونه رفتاری که یک نمایندگی سیاسی، سفارتخونه باشه، کنسولگری باشه، هر چی باشه، در تهران انجام بده، در هر کشوری انجام بده، مسئول مستقیم اون وزارت امور خارجه یا اون کشور هستش. مثلا وزارت خارجه ایران که میبایستی به صورت مقتضی تذکرات رو به اون سفارت اون کنسولگری بده که خودش رو اصلاح بکنه و اگر هم اصلاحی صورت نگرفتش بازتاب دادن ابعاد ناراحتی و نگرانی خودش از طریق وزارت خارجه مثلا ایران به وزارت خارجه مثلا فرانسه منعکس میشه. یعنی از کانال کاملا رسمی و اگر هم باز ترتیب اثر داده نشه یک اصلی وجود داره تحت عنوان اصل اقدام متقابل، یعنی یک رفتار متقابل انجام دادن تا متوجه بشن.
بالا گرفتن اعتراض‌های مدنی به این روند سبب شد تا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما دلالی برای تعیین وقت سفارت‌ها را غیرقانونی بخواند. روابط عمومی وزارت خارجه ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده تذکرات لازم را به سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران داده است. هرچند که بر اساس روایت اعضای کمپین ما حق سفر داریم، تغییری و بهبودی در این روند مشاهده نشده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قرارداد فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بزرگترین معامله تجاری روسیه و ترکیه و بزرگترین معامله تسلیحاتی روسیه با یک کشور عضو ناتو است. مسکو و آنکارا سه‌شنبه از آغاز اجرای این قرارداد خبر دادند. بدین ترتیب ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به این سلاح روسی دست می‌یابد. آنا رایسکایا.
ترکیه و روسیه سه‌شنبه اعلام کردند قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 بین دو کشور امضا شده و آنکارا اولین قسط این معامله را نیز پرداخته. به گزارش خبرگزاری ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سفر به قزاقستان با تایید این خبر گفت همو و هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اجرای هرچه سریع‌تر این قرارداد هستند. همان روز ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور روسیه در امور فنی نظامی طی مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس از آغاز اجرای قرارداد S-400 با ترکیه خبر داد. همچنین سازمان صادرات تسلیحات روسیه اعلام کرد به دلیل حساس بودن موضوع جزئیات این قرارداد افشا نخواهد شد، اما خاطر نشان شده که اجرای آن همگام با منافع رهبردی روسیه است. علی گلازونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ترکیه با امضای قرارداد تسلیحاتی با یک تیر به چند نشان خواهند زد.
مزایای این قرارداد برای روسیه در وهله اول درآمد مالی است. دوم افزایش اعتبار در بازار تسلیحات جهانی و سوم و مهمتر از همه جذب ترکیه و تفرقه انداختن میان اعضای ناتو است. از سوی دیگر تعجبی ندارد که بحث S-400 در روزهای مطرح می شود که آلمان خواهان ممنوعیت کامل فروش تسلیحات به ترکیه شده. آنکارا با امضای قرارداد تسلیحاتی با مسکو به همپیمانان خود در ناتو گوشزد می کند که ادامه روند تنش‌زایی صرفاً باعث آن خواهد شد که به سوی شرکای جدید گرایش پیدا کند. به رغم تاریخچه پرفراز و نشیب، مسکو و آنکارا به سود خود می‌دانند که همپیمان جلوه کنند.
منابع نظامی دیپلماتیک روزنامه روسیه کامرسانت می‌گویند امضای قرارداد S-400 بین مسکو و آنکارا نتیجه توافق‌های سیاسی پوتین و اردوغان است. به گزارش کامرسانت، فروش این سامانه‌ها محور اصلی دیدارهای رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در فروردین و اردیبهشت ماه گذشته بود. کامرسانت با اشاره به مذاکرات بسیار دشوار 3 ساله روسیه با چین بر سر S-400 به تفاهم رسیدن با ترکیه طی 6 ماه را بی سابقه می‌داند. مذاکره و اجرای قرارداد فروش سامانه موشکی S-300 بین روسیه و ایران 9 سال به درازا کشید. از سوی دیگر به گزارش کامرسانت اجرای قرارداد S-400 با ترکیه نیز به مشکل نیست. ایوان سفرونوف خبرنگار این روزنامه بیشتر توضیح می‌دهد.
ترکیه تقاضا دارد به فناوری S-400 دست یابد. ظاهراً قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که 2 سامانه به ترکیه تحویل و 2 سامانه در این کشور مونتاژ خواهد شد. اما مقامات ارشد اطلاعاتی روسی به کامرسانت گفتند واگذاری فناوری به کشور عضو ناتو تهدید برای امنیت روسیه است و حتی اگر اراده سیاسی رئیس جمهور پشت آن باشد، تنها بخش کوچکی از این سامانه ها در ترکیه تولید خواهد شد و مشخص نیست آیا این شرط مورد قبول آنکارا هست یا نه. همچنین به نقل از منابع ما در قرارداد روسابارون اکسپورت با ترکیه بحث وام مطرح نشده و نیاز است درباره این موضوع جداگانه تصمیم گیری شود. همکنون نیازهای داخلی و ضرورت آغاز تحویل S-400 به چین ظرفیت آلماز آنتی تولید کننده این سامانه ها را تا سال 2020 پر کرده. بسیاری بر این باورند که امضای این قرارداد صرفاً بازی قدرت هاست.
S-400 پیشرفته ترین سامانه موشکی روسی است که به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوا فضا است. از سال 2007 تا کنون 19 منطقه در سراسر روسیه تحت پوشش این سیستم پدافند هوایی قرار گرفته و در نوامبر 2015 در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه S-400 در پایگاه هوایی روسیه در حمیم سوریه نیز مستقر شد. در پی این تحول مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تخریب شده بود، اما متعاقباً با عذرخواهی اردوغان دو کشور روابط خود را ترمیم کردند و به ویژه پس از کودتای فرجام و موج بازداشت‌ها در ترکیه که باعث تنش در روابط ترکیه با غرب شد، حمایت کرملین از سیاست‌های اردوغان زمینه پیشرفت مناسبات مسکو آنکارا را فراهم آورده. آمریکا و ناتو در واکنش به قرارداد خرید S-400 توسط ترکیه ناخشنودی خود را ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، جانی مایکل سخنگوی پنتاگون گفت اعضای ناتو باید از تسلیحات استفاده کنند که با سیستم‌های سایر کشورهای عضو سازگار است و معتقدیم پیوستن ترکیه به سیستم دفاعی ناتو بهترین گزینه است. اما رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد درباره تصمیمات ترکیه در مورد صنایع دفاعیش اظهار نظر کند. آن رئیس که رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهیتون. بشنوید که به دنبال بالا گرفتن تنش در روابط برلین و آنکارا، زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که صدور اسلحه به ترکیه فعلاً به حال تعلیق درآمده. در واکنش به این اقدام، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه هشدار داده که این تصمیم آلمان میتونه مبارزه با تروریسم در اروپا رو به مخاطره بیاندازه. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، بشنویم.
زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان شامگاه گذشته در یک همایش اقتصادی در برلین با اشاره به اختلاف و تنش موجود در مناسبات کشورش با ترکیه اعلام کرد سفارش بزرگی که ترکیه به منظور خرید اسلحه به آلمان داده به حال تعلیق در آمده و فعلا مسکوت میماند. به گفته وزیر خارجه آلمان در صورت تقاضای عضوی از پیمان نظامی ناتو در خرید اسلحه کشورش مکلف است این نیاز را برآورده کند، ولی با این وجود صدور اسلحه به ترکیه در حال حاضر ممکن نیست. بر پایه آماری که وزارت اقتصاد آلمان منتشر کرده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون این کشور بیش از 25 میلیون یورو اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه صادر کرده. بزرگترین محموله ها در برگیرنده فروش بمب، موشک، قمپاره، سلاح‌های سبک، تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزار بوده. صدور ساز و برگ نظامی از آلمان به ترکیه سال گذشته سر به 86 میلیون یورو زده. عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه در اعتراض به تعلیق صدور ساز و برگ نظامی از سوی آلمان به کشورش گفت سلاح‌های ارسالی آلمان تاکنون در پیکار علیه تروریسم از جمله خلافت اسلامی و یا داعش به کار گرفته می‌شد و به این ترتیب با اقدام تازه آلمان امنیت اروپا به مخاطره می‌افتد. در ادامه که تنش‌های موجود میان برلین آنکارا، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیش از این نیز به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که برای گذراندن تعطیلات به ترکیه سفر نکنند. به گفته زیگمار گابریل از دید و نگاه دولت رجب طیب اردوغان هر کسی که به نحوی از آنها با سیاست و مواضع این دولت مخالفت کند تروریست شناخته می شود. به نوشته روزنامه ها در حال حاضر 55 تن از شهروندان آلمان به دلایل ناموجه در زندان های ترکیه به سر می برند که از آن میان حداقل 12 تن به خاطر دیدگاه های سیاسیشان دستگیر و بازداشت شدند. از سوی خبرگزاری آلمان هم در تازه ترین گزارش خود می نویسد این تنها آلمان نیست که در این زمینه رابطه پرتنشی با ترکیه دارد، بلکه مناسبات کنونی آمریکا با ترکیه هم در این راستا دست کمی از آلمان ندارد. به نوشته این خبرگزاری در حال حاضر 15 شهروند آمریکایی در زندانهای ترکیه به سر می برند که یکی از آنها کشیش اندرس برونسون است. دونالد ترامپ در ماه مه امسال از رئیس جمهور ترکیه خواسته بود این کشیش را آزاد کند، ولی تا کنون این خواسته عملی نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نوبت ورزش دوستانه که با صبوری منتظر نشستن. مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها در ژاپن دومین روز خودش رو پشت سر گذاشت. بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران دومین دیدارش را هم در مسابقات جام قهرمانان قاره ها با پیروزی پشت سر گذاشت. این بار مقابل تیم ملی آمریکا در یک بازی نزدیک و پرافتخیز. تیم والیبال ایران بامداد امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهر ناگویای ژاپن مقابل تیم قدرتمند آمریکا به میدان رفت و در حالی که ست‌های اول و دوم را 20-25 و 17-25 به حریف واگذار کرد، در ست سوم با بنمایش گذاشتن یک بازی فنی و تاکتیکی بازگشت فوق‌العاده‌ای داشت و با امتیاز نزدیک 27-25 به پیروزی رسید. والیبالیستای ملی پوش ایران با برد در ست سوم جان تازه‌ای گرفتند و ست چهارم را هم 25-21 به برتری رسیدند تا سرنوشت به ست پنجم کشیده شود. تیم ایران ست پنجم را با انگیزه و بی اشتباه تر از ست‌های قبلی آغاز کرد و در نهایت با امتیاز 15-12 حریف را شکست داد و در نتیجه کلی با حساب 3-2 مقابل آمریکا پیروز از میدان خارج شد. تیم ملی والیبال ایران دیروز در اولین دیدار خود تیم ملی ایتالیا را هم 3-2 شکست داده بود. مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها با حضور 6 تیم ایران، آمریکا، ایتالیا، برزیل، فرانسه و ژاپن میزبان از روز گذشته در شهر ناگویا آغاز شد و تا روز یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت. امروز همچنین قبل از مسابقه ایران و آمریکا تیم‌های برزیل و ایتالیا رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان ایتالیا در یک نتیجه غیرمنتظره تیم مدعی برزیل را 3-2 شکست داد. در جدول رده‌بندی در پایان روز دوم تیم ملی والیبال ایران با 2 برد پی در پی صدر نشین است. این رقابت ها به صورت دوره‌ای انجام می شود و طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران روز جمعه پس فردا سومین مسابقه خود را باید مقابل برزیل مدعی برگزار کند. فدراسیون بین‌المللی والیبال مبلغ 635 هزار دلار جایزه نقدی برای این مسابقات در نظر گرفته که سهم تیم قهرمان 250 هزار دلار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه. این اولین شانس شنیدن اونه، کاریست از بابک غفوری آزاد. اما پیش از این که با شما خداحافظی کنم و میکروفون رو به همکارم بسپارم، یادآوری میکنم که عزیزان خاموش نمونید، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. آزادی بیان یک حقه و تریبون آزاد رادیو فردا این امکان رو برای شما مهیا میکنه که از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. چرا که نه، نگید حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم. اینجا 00420221122112 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدار تکلیف شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره از مجله هفتگی صحنه اختصاص به بررسی دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز با موفقیت مهمترین نماینده سینمای ایران در این جشنواره معتبر همراه بود. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که نمایشش در بخش افق‌های این جشنواره با استقبال منتقدان روبرو شده بود، در مراسم اختتامیه هم توانست 2 جایزه مهم، جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و جایزه بهترین کارگردان برای وحید جلیلوند را به دست آورد.
پرمیو پر ایل میگور اتوره و نوید محمدزاده پر بدون تاریخ بدون اجماع. No date, no senior.
فیلم بدون تاریخ بدون امضا دومین ساخته بلند سازندهش وحید جلیلوند محسوب می شود. فیلم اول آقای جلیلوند چهارشنبه 19 اردیبهشت نام داشت که 2 سال پیش در همین بخش افق‌های جشنواره ونیز حاضر بود. فیلم بدون تاریخ بدون امضا اثری اجتماعی درباره تبعات تصادف یک پزشک شاغل در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر است که منجر به روایت داستان درگیر کننده‌ای مرتبط با مفاهیمی چون وجدان، تردید و قضاوت می شود.
چیزی که ما تو نتیجه تشریح داریم آزمایشگاه هم تایید کرده یه رو مسمومیت قضایی. موسا
یه رزه بزن. خب
تو چرا اینا رو می شنسی؟
من هر شب با اینا تصادف کردم.
اگه بود تو ماین ظاهری جسد نشون بود.
نشون نمیده.
از همون آشخالا که بیوردی هست بیارم بدم بخورن.
محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره ونیز حاضر بود، درباره ویژگی‌های خاص فیلم بدون تاریخ بدون امضا که مورد توجه داوران قرار گرفت، چنین تحلیلی دارد.
ساخت خوبی داره و موضوعش هم باز موضوع جالبی است. به هر حال از نظر میزانسن و سناریو نویسی و غیره، هدایت بازیگرا، فیلم قابل توجهی است. به خصوص بازی‌ها خیلی خوب بود. بازی آقای نوید، بازی اون شخصیت اصلی آقای امیر آقایی و غیره.
در شب اختتامیه جشنواره فیلم ونیز یک سینماگر دیگر ایرانی هم جایزه گرفت. علیرضا خاتمی، کارگردان فیلمی با نام آیه‌های فراموشی که در کشور شیلی به عنوان محصول مشترکی از این کشور، اسپانیا و آلمان ساخته شده، برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌ها شد. محمد حقیقت درباره این فیلم چنین توضیح می‌دهد:
این فیلم در واقع 3 جایزه گرفت. یکی جایزه منتقدین بین المللی رو گرفت، همین فیپرسی یا فیپرشی. یکی جایزه سنارو رو گرفت و یکی هم یک جایزه انتر فیلم بهش میگن که همه اینا تو سایت جشنواره اومده. اون زیبایی سناریو در این بود که یک ماجرایی رو بدون که همه رو بخواد نشون بده، از ورای یک سری تصاویر و ایماجهای دیگه و داستان شاعرانه که تعریف میکنه راجع به یه سوژه خیلی سختی، تونسته این رو به خوبی القا بکنه به تماشاگر و یک حالت شاعرانه ای فیلم داره که کما بیش نزدیک به فرم کار تارکوفسکی از یک زاویه و یک کمی هم مایه های شهید سالسی از زاویه دیگه ای داره، ولی فیلم اساساً یک فیلم سیاسی تلقی میشه.
از سینماگران ایرانی 2 فیلم دیگر هم در ونیز امسال حاضر بودند که البته جایزه ای نگرفتند. فیلم ام کلثوم ساخته شیرین نشاط که در بخش روزهای ونیز به نمایش درآمد و فیلم ناپدید شدن اولین ساخته بلند علی عسکری که در بخش افق‌ها نمایش داده شد. رخشان بنی اعتماد فیلمساز شناخته شده هم جزو هیئت داوران بخش افق‌های امسال جشنواره ونیز بود. در بخش مسابقه جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به شکل آب ساخته تازه فیلمساز معروف مکزیکی تبار گیلرمو دل تورو سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون هزار توی پن رسید. فیلم تازه آقای دل تورو در ادامه آثار خاص او در دنیای فانتزی روایت می شود و در آن زن لالی عاشق یک هیولای آزمایشگاهی می شود.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human. Stands on 2 legs, right? But
جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم اسرائیلی فاکس تروت ساخته ساموئل ماوز اهدا شد و جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را اگزاوی لگران برای فیلم نگهداری فرزند گرفت. جایزه بهترین بازیگر زن به شارلوت رمپلینگ بازیگر مشهور بریتانیایی برای بازی در فیلم هانا اهدا شد و کمال الباشا برای فیلم توهین جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. محمد حقیقت با اشاره به برخی فیلم‌هایی که جایزه گرفتند میگوید در مجموع ونیز امسال دوره خوبی را پشت سر گذاشت.
ما اتفاقا با یه 2 از این دوستان فرانسوی با خودمون قرار گذاشتیم هر وقت میریم یک فستیوالی حساب میکنم اگر که 4-5 فیلم خیلی خوب توی یک فستیوال باشه در بخش مسابقه، به نظرمون اون فستیوال موفقی است و امسال توی ونیز حداقل این 4-5 فیلم خیلی خوب رو پیدا کردیم. البته فیلم شاهکاری وجود نداشت ولی 4-5 فیلم بسیار خوب وجود داشت. یکیش مال فرانسه بود به نام نگهداری فرزند مال اگزاویه لوگران که 2 جایزه مهم بود، یکی جایزه بهترین کارگردانی و یکی جایزه فیلم اول به مبلغ $100,000 که اولین فیلم این کارگردان بود و بسیار خوب بود. یکی از فیلم‌های خوب دیگه به نام کشور دوست داشتنی از کارگردان واری تورنن اگر درست تلفظ کنم، این قبلا با فیلم اولش دوربین طلایی کن رو چندین سال پیش برده بود و از توی اینجا باز یک جایزه برد. یکی فیلم شکل آب مال گیلرمو از آمریکا که اصلیت مکزیکی داره و یکی از فیلمایی که خیلی خیلی خوب بود و من ترجیح میدادم این فیلم جایزه اصلی رو بگیره به نام 3 بیلبورد در خارج شهر که جایزه بهترین سناریو بود، این هم کار جالبی بود. جدا از این میشه به فیلم‌های دیگه ای هم اشاره کرد، من جمله فیلم توهین یه فیلم لبنانی بود یا مکتوب عشق من که البته خیلی طولانی بود 3 بود ولی میشد کوتاه‌ترش کرد و فیلم بهتری از اون در بود. یک فیلم بود مادر مال آرنوفسکی که اون بسیار عالی فیلم شروع میشه ولی آخرش خیلی افت پیدا میکنه. یک فیلمی بود که تنها کارگردان زن در مسابقه حضور داشت مال چین بود به نام فرشته ها سفید میپوشن، اینم از کارهای خوب جشنواره بود که خیلی ها منتظر بودن یک جایزه‌ای ببره که نبرد. اینه که در مجموع ما میتونیم بگیم که به هر حال فستیوال موفقی بود ولی کشف آنچنانی که به اصطلاح بگیم فوق‌العاده بود کلا فستیوال نه، ولی فستیوال خیلی خوبی بود.
آنت بنینگ بازیگر معروف آمریکایی رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز بود.
سینمای ایران.
در ایران 19 جشن سینمای ایران با تقدیر از تعدادی از سینماگران ایرانی آغاز شد. کیانوش عیاری، فیلمساز شناخته شده که یکی از چهره‌های تقدیر شده در این جشن است، قبل از دریافت جایزه‌اش در گفتگوی تصویری با خبرگزاری ایسنا نسبت به تمام محدودیت‌ها و اتفاقاتی که در چند دهه گذشته بر سر راه فیلمسازی‌اش پیش آمده به شدت انتقاد کرد.
خب آدمی که دل شکسته باشه، آدمی که خسته باشه و دائما، من در طول 37-8 سالی که از سال 1963 اولین فیلمم رو ساختم، دو سال قبلترش هم یک فیلم بلند 3 اپیزودی برای تلویزیون ساختم، همشون یه توقیف یا سیخونک شدن، از یک آزار شدن. فیلم آقا آب خوش از گلون پایین نیمده که من الان چیزی رو بخوام در عرصه حرفه خودم دوست داشته باشم یا برام لذت بخش باشه. از این روی نمیدونم واقعا از سال 1963 که اولین فیلم سینمایی تمویدی بساختم، از جانب مسئولین فقط و فقط کارشکنی دیدم، دروغ دیدم. هر از گاهی مسئولی هم بوده که با حسن نیت با مسائل من برخورد میکرد، نه من، عده دیگری از فیلم سازان.
از آقای عیاری هم اکنون دو فیلم خانه پدری و کاناپه به دلیل مخالفت مسئولان اداره نظارت در توقیف به سر میبرند. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه هم بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوشی داشته باشید.